أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه دومی است که خدمت بزرگواران هستیم در بحث بلوغ دختران. اگر خاطر شریف مادران گرامی باشد، ما نکاتی رو با همدیگه مرور میکردیم و عرض کردیم که مباحثی که طرح میکنیم دو وجه رو توجه داریم بهش. یک وجه این است که ما نسبت به ویژگی‌های خاص دخترانمون در دوره بلوغ و ملاحظاتی که لازم توجه بشه اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه و یا اونهایی که اطلاعات نیکویی در این زمینه دارند یادآوری بشه براشون، و وجه دوم توجهی به تفاوت‌های بلوغ در دختران و پسران یا شرایط رشدی دختران و پسران که این موجب دقت بیشتر در موضوع بلوغ بچه‌ها در جنس دختر و جنس پسر است. به یه تعبیری ما با این افتراق‌ها می توانیم روی هر کدام از فرزندانمون تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم و این رو برای خودمون تفکیک کنیم که احتمالاً نیاز به توجه الان وجود داره یا مثلا نیاز به گفتگو وجود داره. الان این رفتاری که اون میکنه رفتار طبیعی است یا رفتار غیر طبیعی است و قص الهازا. الان اگر بزرگواران جزوه یاد داشته باشند یا چند خطی نوشته باشند، احتمالاً باید از جلسه قبل 4 نکته مکتوب کرده باشند. البته در ذیل نکته ها بالاخره ممکنه پرسش و پاسخ هایی که شده است برای شما داشته های دیگری هم داشته باشه، ولی من 4 نکته رو خدمتتون بیان کردم. اگر تایید می‌فرمایید و یکی از بزرگواران می‌تواند 4 نکته بیان شده رو به صورت خلاصه و در حد 4 خط یا گزاره برای ما بگویند، من نکته 5 رو خدمتتون عرض بکنم.
سلام
علیکم.
تربیت دختران متفاوته و دوم تربیت اساسا کار ساده ای نیست، و مورد سوم این که مبانی تربیتی دختران از پسران با هم متمایزه. مورد چهارم این که بچه ها دختران و پسران و نوع تربیتی که برای هر کدوم در نظر میگیریم از حیث تزیستی بچه ها و شرایط فیزیکی که دارن با همدیگه متفاوت هستن. مورد پنجم هم که قرار بود امروز بفرمایید شرایط عاطفی و روانی دختران.
ممنون از لطف شما. دختران، دارم نکته 5 رو عرض میکنم. دختران در برابر خواسته های والدینشون و بزرگ سالان دیگر تسلیم پذیرترند، اما پسران واکنش های متفاوتی دارند. یعنی بعضی از پسران واکنش هاشون به جنس دخترانه نزدیکتره، بعضی از پسران نه، واکنش های تند، گاهی پرخاشگرانه، گاهی رقابت جویانه دارند. توجه دارید که این نکات به صورت عمومی است، یعنی ممکن است جایی دختر ما این نوع واکنش رو نداشته باشه. بله ممکنه. ما در شرایط عاطفی و روانی دختران یکی از موضوعاتی که داریم ظاهر اونهاست. زیبایی در دختران براشون لذت ایجاد میکنه. و اونها احساس ارزشمندی میکنند. و اگر این با شرایط روانی اونها سازگار باشه، که این شرایط روانی رو جلوتر عرض میکنم که ریشه در چه داره، این یک احساس توانمندی و قدرتی به بچه ها میده. در اینجا گرچه انشالله بزرگواران تا به حال این توجه رو داشتند و این نکته براشون غریبه نیست، ولی این رو یادآوری میکنم که به هیچ عنوان گفتهاتون درباره ظاهر دخترانتون ادبیات مقایسه حتی با تجلیل از دختر خودتون نباشه. ببینید گاهی این مقایسه انقدر مستقیمه که هر کسی متوجه میشه چقدر زننده است، ولی در اکثر اوقات این مقایسه ها بسیار غیر مستقیمه، ولی اثر خودش رو در ذهن و روان بچه میگذارد. وقتی شما از مجلسی آمدید، از عروس جدیدی یا از دختر نوجوان دیگری یا دختر میان مثلا در سنین میانه دبستان است، هنوز به نوجوانی نرسیده، میاید یه تعریف هایی میکنید که دختر شما این تعریف ها رو در خودش نمیبینه. دختران عاطفی اگر به لحاظ قدرت روانیشون قبلا تأمین نشده باشند به خاطر گفته ها و برخورد های پدر و دیگران، از این جملات شما دچار آسیب میشن، حتی اگر به زبان نیاورند. وقتی دختر شما مثلا گندمگون است، شما از یک دختر تازه به دنیا آمده ای شروع میکنید تعریف کردن که مثلا رنگ او این گونه است، خب این که خودش میفهمه که اون رنگ پوست رو نداره. یا بالعکس، اگر سلیقه شما این است که مثلا گندمگون باشد و شروع میکنید به تعریف کردن از دیگری، بنابراین زیبایی دختران یکی از عوامل مؤثر در قدرت روحی و روانی اونهاست. به تعبیری که گاهی در مشاوره ها بعضی از خانوم ها بیان میکنند این است که ما اعتماد به نفسمون رو از دست داده ایم. بعد ریشه یابی که میکنیم میرسیم گاهی به این نقطه. البته بعضی از موارد هم برمیگرده به شرایط ازدواج و زمان ازدواج و اینها، ولی گاهی اوقات میرسه به زمانی که او در دوران تحصیل احساس فاصله‌ای میکنه و خلأی رو احساس میکنه که بین خودش و بعضی از همکلاسی‌های دیگه‌اش وجود داره، و وا مصیبتا از زمانی که بچه‌ها گمان کنند این دانش آموز به خاطر چهره اش و زیبایی‌اش بیشتر مورد توجه معلم هاست. که خدا کمک کنه همه معلم ها رو که به این به اصطلاح گودال نیفتند. بندگان خدا زحمت میکشند از جوانیشون، از عمرشون، از وقتشون، همین چند دقیقه ای که مثلا طول میکشه تا اتصال مثلا یک جلسه برقرار بشه، من میدانم که چقدر خلاصه دچار استراب میشوند بعضی هاشون. با همه این زحمت ها گاهی این امر اتفاق میفته. شاید واقعا معلم چنین نیتی رو هم نداره، بله، در ممکنه در یک فرهنگ پایینی در یک منطقه‌ای که مثلا به لحاظ فرهنگی نیاز به توجه بیشتری داره، مثلا یه معلمی واقعا این اشتباه رو بکنه. ولی گاهی معلمات واقعا نمیخوان، دست خودشون نیست، اتفاقی پیش میاد. اونی که سرزبون دارتره بیشتر مورد توجه واقع میشه، اونی که جمال نیکوتری داره بیشتر مورد توجه واقع میشه. اساساً ممکنه یک معلمی برگرده بگه یا یک پدر یا مادری برگرده بگه که خوب دقت کنید اینو، برمیگرده میگه خوب مثلا جناب مشاور یا توصیه کننده مسائل تربیتی، ببین خب این توانمندتر از دیگرانه، به همین جهت بیشتر مورد توجه منه، این دخترم نسبت به اون دخترم توانمندی بیشتری داره. پاسخی که ما میتونیم با استفاده از نکته پنجم بدهیم چیست؟ این است که یکی از عوامل مؤثر در این احساس توانمندی که او میکنه همین توجهاتی است که قبلا به او شده، همین احساس مورد توجه واقع شدنه. از وقتی این آمده، خدا بیامرز پدر بزرگ شد، توجهات پدر بزرگ معطوف به این شد. میگفت مثلا زینب خانم هم خوبه، طاهر خانم هم خوبه، ولی این مثلا زهرا خانم یه چیز دیگه است. این اصل باباست، این قشنگ باباست، هیچی. من اعطای قدرت میکنم، ما نمیگیم دیگه به اون نگیم اصل بابا، ولی من به او اعطای قدرت میکنم به خاطر جمالی که داره، بعد میگم دیگران چون این قدرت را ندارند، باز توجهات من در آینده متوجه او میشه. حالا اگر بچه ها در سنین بلوغ قرار گرفتند و پدر یا مادر، حالا به صورت جدی، یه موقع آدم یه شوخی مناسبی با دخترش با شرایطی که داره میکنه، او یه حرف دیگر، به صورت جدی معتقدن که خیلی تو مثلا ترکیب نامناسبی داری، مثلا چی کار بکنیم آخه، اینجوری که دیگه واقعا آدم باید بره دنبال خواستگار بگرده، مثلا من چی کار دارم میکنم؟ او قدرتی را که میشد او از این وجه پیدا بکنه از او میکاهن. شما میگید آقا مگر زیبایی همان چیزی نیست که به طبی بنده؟ میگم بله. مگر ما نباید بچه هامون رو جوری تربیت بکنیم که به زیبایی های درونی و معنوی توجه بیشتری کنن؟ میگم بله. میگید پس چرا این توضیح رو میدید؟ میگم ما برای رسیدن به اون نقطه ها نیازمند طی کردن مراتبی در معرفتیم، در توجه دادن و تذکر دادنیم. ولی آیا دختر 7 ساله من، دختر 8 ساله من به اون مرتبه رسیده است که این زیبایی ها به طبیع بنده یا نه؟ اگر من از جلوتر شروع کرده ام، مراتبی رو طی کرده ام، بسته به شرایط اون دختر می شود گاهی ادبیات شو آدم تغییر بده، ولی به طور عمومی دختر 7-8 ساله 9 ساله اون مراتب ویژه رو که طی نکرده. بنابراین باید از تعریف از جمال او، تعریف از رنگ او، تعریف از حالت موی او، این نیاز عاطفی مورد توجه واقع شدن را پاسخ داد. گرچه این نیاز در مسیر تربیت باید تغییر کنه، ولی ببخشید گاهی اوقات راجع به مادرش، مادر بزرگش، پدرش، پدر بزرگش هم این تغییر نکرده، یعنی هنوز پدرش هم دنبال بعضی از شرایط ظاهریه یا مادرش. خب حالا وقتی در اونها هنوز ایجاد نشده، ما این دختر رو قربانی اون انگیزه ها و اندیشه های بلند نمی کنیم. در ذیل نکته پنجم، این نکته، این مطلب جالب است که پذیرش دیگران هم خصوصیتی است که در خانم‌ها و دختران بیشتر است. مثلا اونهایتون که خورده تجربه های مدرسه‌ای یا آموزشی هم داشته باشید اینو به عینه دیده اید که بچه های پیش از دبستان در دختران اینا در جستجوی همبازی هستند، اما عمدتاً پسران اسباب بازی های انفرادی رو یا وسائل فردی رو پیدا میکنند، میرن و مشغول بازی میشن. این خصلت گرم بودن، برقراری ارتباط، شعبه ای و شاخه ای از همون شخصیت مادرانه است که قرار است گرما را در خانه به جریان بیاندازد. قرار است تیزی های رفتار یا گفتار پدر را مدیریت بکنه. قرار فراز و نشیب های اقبال و ادبار دختران را به محیط خانه مدیریت کنه تا بچه ها پابند ارتباطات درون خانوادگی باقی بمانند. اینا مقدمه همونه. حالا اگر من این شناخت درست را داشته باشم و این ویژگی را مفید به حال او بدانم، هم در درک رفتار پسرم و هم در درک رفتار دخترم این دقت رو دارم، همون بخشی که باید افزایش پیدا کنه و بهش بهای بیشتری داده بشه رو متوجه میشم. نه پسرم رو سرزنش میکنم که ببین خواهرت هر جا میرفتیم با همه دوست میشد، تو میری یه مثلا وسیله بازی، یه ماشینی، یه چیزی برم داری، میری گوشه مشغول بازی میشی. نه او رو سرزنش میکنم، نه این رو سرزنش میکنم که مثلا بابا حالا لازم نیست تو هر جا میری که با همه مثلا گم بگیری که ببین داداش تو، برو تو هم یه اسباب بازی وردا، برو یه گوشه بازی کن، چرا همش میخوای ارتباط برقرار کنی؟ نکته ششم، دو تا تعبیر براتون میخوانم، هر دو نوشته دو تا خانومه. یک خانوم 26 ساله ای میگوید دائما منتظرش بودم، وقتی بالاخره رخ داد با خوشحالی گفتم سرانجام آنچه منتظرش بودم اتفاق افتاد. من این دارم از یک منبع روانشناختی میخوانم. احساس می کردم دیر شده و واقعا تحت فشار بودم، پس ناگهان احساس آسودگی کردم. جمله خانومی 30 ساله، از تعدادی از افراد خواسته شده است در موضوع بلوغشون مطلبی بنویسند. خانم 30 ساله میگوید ابدا دوست نداشتم فرایندهای بلوغ را تجربه کنم. امیدوار بودم من آخرین فردی باشم که چنین تغییراتی برایش پیش می آید. این دو نفر هر دو دارن در یک موضوع واحدی صحبت می کنن. چرا اینقدر گزارششون با هم متفاوته؟ این گزارش متفاوت ریشه در کجا داره؟ ببینید اینها یک مجهولی نیست، ولی ما اگه بخوایم الان به عنوان مادر و در جایگاه مادری و مدیریت عاطفی بچه ها سخن بگیم، ریشه تفاوت در این دو جمله رو چه چیزی ارزیابی می‌فرمایید؟
بخشید، من فکر میکنم بستگی به عکس العملی داره که پدر و مادر در قبال بلوغ فرزندشون دارن دیگه، نوع رفتاری که دارن به همون میزان فرد دچار عدم اعتماد به نفس میشه، از این که داره بزرگ میشه خوشش نمیاد، لذت نمیبره.
کلمه عکس العمل رو تغییر بدین جملتون درست تر میشه.
واکنش هایی که پدر مادر
زیر ساخت های تربیتی، زیر ساخت های تربیتی. ما الان نمیدانیم که بزرگواران واقعا به فرزندشون، به جنس دختر یا جنس پسر، به مسئولیت مادری یا پدری چگونه نگاه میکنند، نمیدانیم. اما با فرض این که انشاءالله اکثر ما این تحلیل درست رو داریم، حالا سؤالمون اینه آیا بچه های ما این قبیل پیام های قدرتمند و قدرت افزایی را در طول دورانی که با ما بوده اند دریافت کردند یا دریافت نکردند؟ یعنی دختر من نسبت به ورود به دوره بلوغ دارای نگرانی هایی است، از شکل اندام بدنی خودش نگران میشه، از نوع ارتباطاتش با دیگران به وحشت میفته، یا نه احساس خوبی پیدا میکنه، احساس ورود به یک عرصه نوی رو پیدا میکنه؟ اینها واکنش و عکس العمل نیست، اینها زیر ساختای تربیتی. ما تو این زیرساخت‌های تربیتی واقعاً متفاوت عمل می‌کنیم. چرا؟ چون عمدتاً بر اساس اون چیزی که در ذهنمون هست یا مشاهده کردیم این رو پیش می‌بریم. وقتی مثلاً بنده به عنوان یک پدر چند جلدی درباره بلوغ دخترم میخوانم که بتوانم با او در اون دوره همراهی بکنم، وقت انتظار این است که خب یه مادر عمیق‌تر از این تعقیب بکنه دیگه. حالا مادری که رها کرده این موضوع رو، اصلا کاری نداره. نوع برخورد، نوع استقبال از گزارش‌هایی که میدهد، نوع تعریفی که ما از رفتن به برخی جشن عبادت ها به او گفته ایم، رفتیم جشن عبادت چی گفتیم؟ چه تصویری از بلوغ شرعی و جسمی برای دخترمون ارائه دادیم؟ این خیلی در بحث تربیت دختران و البته پسران مؤثره. تو پسران ممکنه ما متذکر بحث بلوغ شرعیش به این واضحی نباشیم، چون مثلا میگیم دختر از فردا دیگه مثلا نماز حجاب دینجوری، پسر رو با یه مقدمات دیگری باید آغاز کرد و پیش از یک تاریخ مشخصی، اما او هم به یک بلوغ اجتماعی و شرعی و ارتباطی باید فکر بکنه که حالا یا براش گنگه یا براش مبهمه یا کسی رو نداشته که براش تعریف کنه یا اگه کسی براش سخن گفته دیر هنگام گفته است. پس من در نکته ششم شما رو متذکر و متوجه کردم به این نقش مؤثر. حالا شما اگر خواستید در سوالاتی که پیش آمد که مطرح بکنید، می توانید در این زمینه بپرسید، اگر جایی شبهام داشت من جزئی تر عرض بکنم، ولی الان فعلا این نکته کلی رو داشته باشید. نکته هفتم، ببینید واقعیت این است که این دوگانگی در آفرینش ثمره اش دوگانگی در نوع وظایفی است که دختر و پسر بر عهده میگیرند. در تاریخ هم کسانی بوده اند که سعی کرده اند که نوع تربیت را همشکل کنند، ولی مشکل اصلیشون این بوده که این ایده و این پیگیری با نظام تکوین همسو نبوده. بنابراین ما باید یا پدر و مادری باشیم که به هر دلیلی ایده نهایی راجع به شخصیت یک دختر یا پسر را چیزی متفاوت از اون شکل نظام تکوین تعریف کنیم که به مشکلاتی هم خواهیم خورد طبیعتا، یا باید این واقعیت را بپذیریم که هر کدام از این پسران یا دختران اینها باید در یک مسیر صحیحی حرکت بکنند و باید متناسب با آفرینششون و وظایفی که در نهایت باید بر عهده بگیرند پیش برند. یه مثال و خاطره براتون بگم. یه کارگاهی تشکیل شده بود، در دوره کارشناسی ارشد بود فکر کنم، در یکی از دانشگاه ها من و تعدادی از همکلاسی هایی که با هم درس میخواندیم متوجه شدیم و قرار گذاشتیم با هم رفتیم اونجا. اتفاقا خب تعدادی از خانم ها هم تشریف داشتند، چه اونهایی که با ما در دانشگاه بودند چه اونهایی که از دانشگاه های دیگری آمد. یک استادی که خیلی تلاش میکرد که روشن فکرانه سخن بگه و مثلا جذب بکنه افراد رو، خلاصه گاهی اسم یک بازیگر رو بیاره که بله اون بازیگرم توی کلاس من اومده، گاهی اسم یک خواننده رو بیاره که مثلا اونم یه بار به من پیغام داده. خیلی تلاشای اینجوری داشت. یه بحثی رو ارائه میداد که حالا به محتوای اون بحث کار ندارم. رسید به یه نقطه، یک خانومی برگشت با استناد به صحبت این استاد شروع کرد از نظام تربیتی خودش سخن گفتن و با یک احساسی داشت تلاش میکرد که پدر خودش را هم متفاوت اندیشی معرفی بکنه که اصلاً برایش دختران و پسران در خانواده فرقی نمی کردند. هی گفت این امکان رو مثلا به برادرای من می دادن، این امکانم به من می دادن، اینجوری می کردن با من، هم اینجوری می کردن. رفت تو همین فضا، یعنی یه جوری، حالا دیگه اینا رو بخوام تحلیل بکنیم از بحثم فاصله می گیریم، یه جوری در مقابل استادی که میخواست خودش را تعریف بکنه و جا بیاندازه، این خانم هم شروع کرد خودش رو و خانوادهش رو تعریف کردن و بولد کردن شرایطی که ازش عبور کرد. اتفاق جالبی که افتاد این بود که پایان صحبتش این استاد برگشت گفتش که به جهت همین سیری که میگویید الان از آن زنانگی و از آن دختری شما تنها یک پارچه ای که بر سرت انداخته ای باقی مانده. اصلا کلاس یخ کرد اون جمعی که نشسته بودن، چون صندلی ها هم گرد چینده بودند و یک حالت ویژه ای داشت. کلاس یخ کرد، ساکت شد. انقدر این منطبق بود با گزارشی که میداد و ظاهری که حتی بروز داده بود. این همون جاییه که من میگم باید این تکلیف را، یک پدر یا مادر با خودشون اولا روشن کنن که من میخواهم دختری تربیت کنم که بالاترین وظایفش کدام است. نمیگم هم یک وظیفه، بالاترین وظایفش کدامه، این سه تا وظیفه اصلیش چیه. پدری که معماره و آرزوش اینه که دخترش نهایتاً مهندس ساختمان‌هایی باشه که او می‌سازه، این یه جور دختر تربیت می‌کنه. پدر و مادری که در جمع‌های به اصطلاح خانواده‌هایی هم که مخاطب ما هستند در مدارس کم نیستن، پدر و مادران که هر دو پزشکند، اصلا جو خانواده جو پزشکی است. اینا دخترشون رو چجوری تربیت می‌کنن؟ پس بدون این که الان ما بگیم چگونه فهرست نوشتن و سورت کردن اهداف تربیتی بهتر است، میگیم ببینید بالاخره باید دادم یه جا روشن کنه که آیا من میخواهم چنین دختری تربیت کنم، من میخوام چنین الگویی را ترویج کنم، من میخوام چنین شخصیتی را تحویل بدم، یا میخوام این شخصیت داشته باشم. هر کدام از این دو نوع باشه در نوع تربیت و حتی ورود به بحث بلوغ تغییر میکنه. یه مثالی براتون بگم، انشالله پیش نیامده ولی میخوام باز تفاوت این دوتا دیدگاه رو بگم. من دوتا دیدگاه رو در مثلا دوتا گزاره برای شما میگم، شما تفاوتش رو پیدا کنید. یک پدر یا مادری نگاهشون به دورانی که دختر بالغ شده در شرایط ویژه‌ای قرار میگیره این است که خب حالا دخترم تو توی این شرایط این کارا رو مثلا توجه کن انجام ندی، این مراقبت‌های جسمی ویژه رو از خودت داشته باشی. تا دیروز من با تنپروری و مثلا بیحالی و کار نکردن مخالف بودم، الان هم مخالفم، اما در این شرایط که قرار میگیری من مادر یا من پدر با تو همراهی میکنیم، حمایتت میکنیم، بعضی از کارهایی که دیروز ازت میخواستیم امروز نمیخوایم، گاهی در بعضی از شرایط نیاز به استراحت بیشتری داری، من دارم با تو همراهی میکنم. این یه مدل برخورد. یه مدل برخورد دیگه هم اینه که برگردم بگم خب مثلا من پدر یا من مادرم حالا دیروز پام خورده به مبل زخمی شده دیگه، حالا طور نیست که هر اتفاق زیستی ای داره برات میفته اصلا تو بیتوجه به اون، جمع کن بریم این گونی رو بردار بذار اینجا، مثلا از نبردبان برو بالا، اینا رو مثلا اینجوری کن، بی توجه به شرایط ویژه‌ای که دختر داره. این دوتا یعنی دو نوع نگاه در تربیت دختر، هیچ کدامش مغایر با تربیت دختر مستقل، دختر توانمند، دختر دور از کسالت و تنبلی نیست. ولی من نوع برخوردم نشون میده که من آیا این ریحانه بودن دختر را درک میکنم و البته از او میخواهم که یک مراتبی را در رشد و توانمندی ها و مسئولیت پذیری طی کنه، یا نه او را به تعبیر امیرالمؤمنین قهرمانه ای میدانم که اصلا اینها این شرایط مختلف زیستی روحی عاطفی اینا اصلا برای ما مهم نیست، ملاک نیست. این دوتا میشه دو نوع نگاه در این موضوع و در این بحث تربیت. میرسیم ابتدای نکته هشتم. من در دقایقی که باقی مانده تا پایان جلسه اگر سؤالی در مواردی که عرض کردم باشد انشالله اگه بلد باشم پاسخ میدم، که اگر جای ابهام هم داشته روشن تر بشه. اولویت با بزرگوارانی که به صورت صوتی سوال میپرسند، اگر نه اگر مکتوبی بود من میخوانم و پاسخ عرض میکنم. تا اولین سوال رو مطرح بکنند، صلواتی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک سوال مکتوب فرمودن که دختر من برادری داره و نسبت به او حسادت میکنه. خب این البته به محتوای ارائه شده بحث ما در این جلسه مرتبط نمیشه، ولی من پیشنهاد میکنم که به جهت اینکه بشود دقیق راهنمایی کرد، شما و همسر گرامیتون به مشاوری مورد اعتماد رجوع کنید. شرایط زندگی، برخوردها، فاصله سنی، شرایط فیزیکی خانه و امثال اینها رو توضیح بدید، انشالله راهنمایی های خوبی براتون خواهند داشت. از سوالات مرتبط با بحثمون یکی از سوالاتی که آمده این است که چه کنم دخترم کارهای پسرانه انجام ندهد، مثلا دوست داره مثل پدرش رفتار کنه و الگو بگیره. خب این با بحث ما مرتبطه، اجازه بدید این رو من پاسخ بدم، بعد با سوالهای مرتبط دیگری اگر بود عرض میکنم. ببینید این مقدار الگوگیری از پدر و اینکه در چه موضوعاتی الگو میگیرد مهمه، و اینکه اگر ما با او بدون برخورد و تندی مثلا بگیم خب پسر بودن چه مزایایی داره که دختر بودن نداره، ما متوجه میشیم که او از چه چیزی در دختری داره فرار میکنه. اینکه کسی از پدر نیکو رفتاری مثلا یک خصوصیتی یا یک ویژگی رو که نیکو هم هست، خیلی زن و مردی هم نداره، یاد بگیره، ولی معلوم باشه داره پدرش الگو میگیره، اینکه ایرادی نداره. اما اینکه من بفهمم او از چه چیز دختری داره فرار میکنه این مهمه. مثلا اگر در خانواده اینگونه تعریف شده باشه یا به ذهن بچه ها اینگونه باشه، گاهی اوقات پسرها این شیطنت رو در دوره نوجوانی میکنن، مخصوصا اگه دخترشون دختر خانواده کوچیکتر از اینها باشه، مثلا میگن پشت سفره رو بنداز، پشت اون کار رو بکن، تو دختری دیگه باید کارهای خونه رو تو بکنی. اگر این قالب ذهنیش شده باشه و اون دختر نسبت به این برخوردهای برادر بزرگتر احساس خوبی نداشته باشه، خب این فرار میکنه از دختری، میگه من پسر بودم. بعضی مواقع هم کار سختتر و پیچیده تره که دیگه من اونها رو اجازه بدید الان به صورت عمومی مطرح نکنم. سوال مرتبط دیگری که به نظر میرسه خوب طرح بشه این است که به چه صورت بحث بلوغ را باید با دخترانمان مطرح کنیم. خب یکی از مزایای تعطیلی مدارس این است که این امورات را قبلا پدران و مادران می انداختن به گردن مدرسه. مدرسه بنده خدا هم برای اینکه کار بهتر انجام بشود از تجربیاتشون استفاده می کردند و این مسئولیت رو بر عهده می گرفتند. امثال ما هم میرفتیم میگفتیم پدران مسئولیت بلوغ بچه ها رو خودتون بر عهده بگیرید، گزارش که باید بدید، مادران همچنین، ولی خب به هر حال مدرسه کمک میکرد. الان از مزایای تعطیل مدرسه اینه که خب مدرسه نمیتواند مستقیم کمک کنه، ممکنه بتواند یک جزوهی تهیه بکنه، ممکنه بتونه یه جلسات مشابهی رو قرار بده که خانواده های خورده آگاه تر باشن. خب حالا که این فرصت پیش آمده، من مقدمه سخن را در این سوال عرض می کنم و سعی می کنیم در ادامه مباحثمون این رو هی بهش برسیم، چون بحث بلوغه و یه خورده بپرورانیم. ولی واقعا اگر در پایان عرایزمون و این چند جلسه احساس کردید که همچنان براتون جاهایش گنگه یا مبهمه، اشاره بفرمایید، حالا یا بنده یا عزیزان دیگری برای شما تکمیل کنند. در این زمینه اولا باید این رو گفت که پدر و مادر یکی باید مسئولیت این صحبت و انتقال را بپذیرد. شما میگید آقا مگه دختر بهتر نیست با مادر باشه؟ میگیم چرا، پسر بهتر نیست با پدر باشه؟ بله، ولی اگر یه جای مادر خیلی احساس ناتوانی داشت و یا پدر کاملا میتوانست این موضوع رو طرح بکنه یا به دلایلی این موضوع را بهتر مسلط بود، حالا ما محدودش نمیکنیم ولی میگیم بهتر این است که هر کسی با والد همجنس خودش در این زمینه گفتگو بکنه. پس ابتدا باید مسئول کار معلوم باشه. یهو مثلا یه روز همسر بزرگوار شما نگن که راستی خانم خبر نداشتیم؟ میگیم نه. میگه من خلاصه یه چیزایی راجع به بلوغ گفتم. آخه اصلا به چه مناسبت؟ نمیدونم دیگه، حالا تو روزنامه خونده بودم که راجع به بلوغم خوب آدم صحبت کنه، گفتم. اینجوری میشه کار بی ملاحظه، اونم در یک موضوع دقیق. اقدام دوم این است که در بحث گفتگو در موضوع بلوغ، شما باید مباحث رو اولویت بندی کنید. یعنی توضیح راجع به بعضی از جزئیات نظام ذهنی بچه رو به هم می‌ریزه. فرض کنید مثلا این که تو بعد از این که مثلا در این شرایط قرار گرفتی، ببین این جزئیات و این نکات دقیق و ببین ممکنه اینجوری بشه و بچه دچار اضطراب میشه، گیج میشه، میگه مثلا یعنی من مواجه با چه موقعیتی خواهم بود. شما اصول اولیه مثل چی؟ مثل مخاطب خدای متعال قرار گرفتن مثل یک بزرگسال، مثل مفتخر شدن به این که خدای متعال تو را مثل یک فرد بزرگسال دارای مسئولیت و قابلیت مسئولیت پذیری می داند. مثل اینکه ورود به یک مرحله سنی جدید شرایط جدیدی داره که آدم باید بپذیره. هر سن یک شرایطی داره، هر موقعیت جدیدی شرایط جدیدی داره. حالا اگر اون موقعیت ویژه باشه، شرایطش هم ویژه تر خواهد بود. مثل اینکه کم کم تو مسیری رو آغاز خواهی کرد که از حالت دانش آموزی و دختر بی نظر خانواده، میهمان خانواده، دیگه کم کم خودت صاحب نظر میشی، صاحب توانایی میشی، بعضی از جاها باید خودت تشخیص بدی درست و ناصحیح رو، باید خودت بتوانی انتخاب کنی. بعد گاهی اوقات دادم دلش یه چیزی میخواد، تو باید بتونی خلاف میل دلت عمل کنی. گاهی ذهنش یه چیزی رو دوست داره، باید او رو مدیریت بکنی. ببینید من چه مواردی رو دارم به عنوان پای مطرح میکنم. این که شما سورت کنید، رتبه بندی کنید و بگید اولویت سخن چیاست. هنوز من هیچی صحبت نکردم با بچه ما. سومین نکته در این زمینه این که توجه بفرمایید، خیلی باید نسبت به اینکه هر مطلبی در چه برهه زمانی ای منتقل بشه و بچه در چه زمانی باید با این مطلب روبرو بشه مهمه. بعضی از موضوعات را باید حتما قبل از مواجهه توضیح داد، مثل برخی از نشانه های بلوغ، مثل دوره قاعدگی، مثل برخی از تغییرات در ارتباطات مثلا با نامحرمان. اینا باید قبل از موقعیتش طرح بشه. حالا چگونگی طرحش رو انشالله باز بهش میرسیم، امیدواریم البته، چون وقت که کوتاه هست و زود میگذره. این سه تا نکته پایه رو راجع به نوع بحث، طرح بحث بلوغ با دخترانتون داشته باشین تا انشالله بعداً تکمیل کنیم. فرمودن مسائل مربوطه به بلوغ دختران را در چه سنی باید با آنها مطرح کرد؟ عرض کردم موضوعاتش مختلفه، بعضیاش اولویت داره، بعضیاش باید در پیش از اون زمان، بعضیش باید در حین اون اتفاق گزارش داده بشه. چه کنیم که دخترمان دچار بلوغ زودرس نشود؟ یک 5 جلسه بحثی داشتیم در مدرسه دخترانه ولایت مطهر، راه‌های پیشگیری از بلوغ زودرس در 5 جلسه مورد گفتگو قرار گرفت که شنیدن اون فایل های صوتی رو به شما پیشنهاد میکنم. حالا بله، به سایت حقیر مراجعه بفرمایید، با عنوان سایت شخصی سید محمد خردمند این رو در قسمت کارگاه ها یا سخنرانی ها پیدا می فرمایید. این موضوع هم موضوع مهمیه که الان عرض بکنم. چرا برادرم در این سن من می تواند بره خرید ولی من چون دختر هستم نمی توانم؟ این سوال احتمالا ناشی از 2 اتفاقه، منحصر در 2 اتفاق نیست ولی احتمالا ناشی از 2 اتفاق. یک، علاقه و ذوق و شوق دختر شما به اون کاری که احساس میکنه برادرش میتونه انجام بده ولی ما مانع انجام اون میشیم، مانع انجام توسط اون میشه. این یک ریشه است. ریشه دوم این است که احتمالاً اون توانمندی ها یا موقعیت هایی که یک دختر میتواند داشته باشد و یک پسر نمیتواند داشته باشه برای او پررنگ نیست. اجازه بدید من پیشنهاد کنم به این 2 گزینه فکر کنند، هم این مادر هم مادران دیگری که میخواهند مسیر رو نیکوتر طی بکنن. چه کنیم؟ در واقع این 2 گزینه رو تبدیل به سوالی کنید که خودتون میخواید براش پاسخ بیابید. چه کنیم زمانی که دختر ما رغبت به کارهایی دارد که به هر دلیلی ما نمیخوایم او انجام بده ولی این کار رو برادر در همون سن، با سن بالاتر نه، برادر در همون سن اون کار رو انجام میده، چی کار کنیم؟ در قبال این تمایل و این شوق چه کنیم؟ و سوال دوم این که چه کنیم که دختر من احساس کند که در برابر این موقعیت ها یا فرصت هایی که فکر میکنه برادرش داره، او هم احساس کنه موقعیت ها و فرصت هایی دارد خاص خودش و دخترانه است یا زنانه است. این 2 تا رو بهش فکر کنیم. البته در ادامه مباحثمون طبق اون فهرستی که من برای خودم آماده کردم، انشالله میرسیم به این نکته که به هر حال باید به عنوان یک پایه تربیتی بچه ها، چه پسران چه دختران، این تفاوتها را هم در مبنا هم در عمل کرد متوجه باشند، که حالا اون رو انشالله در زمان مناسب تر خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنقضا. خیلی ممنون از توجه و حضور به موقع بزرگواران و مشارکتشون در بحث.
استاد سپاسگزاریم، ممنون، التماس دعا، خدا حافظ.